السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. هرچقدر دوست داریم که در این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام در ماه محرم و صفر همراه با کاروان امام حسین علیه السلام ما هم یک حرکت کاروانی به سوی امام، حرکت به سوی امام کرده باشیم، دلهامون کربلایی شده باشد و حالمون اربعینی باشد. هر چقدر دوست داریم، هر چقدر احتیاج به شفاعت امام حسین علیه السلام داریم و هر چقدر مشتاق زیارت امام حسین علیه السلام هستیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقمون به حضرت زهرا سلام الله علیها رو با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این چند دقیقه‌ای که قرار شد مزاحمت داشته باشیم، چون سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، حال و هوای دلهای این روز ما همه کربلایی و اربعینی است و شاید ذکر و فکر همه ما در این روزهای این است که راهی برای این حرکت و رسیدن تو وجودمون ایجاد بکنیم. این چند کلام رو راجع به این موضوع صحبت میکنیم. نکته اولی که عرض میکنم این است که نگاه قرآنی برای تفسیر تاریخ بر این اساس است که انبیا گردنه های تاریخ هستند و رسول اولوالعزم اون پیچ عظیم تاریخ محسوب میشن و تفسیر تاریخ از منظر الهی و همه مکاتب انبیا با نگاه به حرکت انبیا و دین اونها تفسیر میشه. این برخلاف اون چیزی است که همه تاریخ نگاران در صدد، حتی جامعه شناسان در صدد الغای اون هستند که گردنه های تاریخ رو یک مسائل پیش پا افتاده ساده قرار بدن، مثل اینکه بگن مثلا عصر بخار یا چرخ است یا مثلا ماشین است یا فلان است یا یه خورده بالاتر بگن رنسانس است. تفسیر تاریخ بر اساس اینکه قبل از رنسانس، بعد از رنسانس، این نگاهی که به تاریخ میشه یک نوع نگاه به انسان و تفسیر انسان است که گذر اون گلوگاهاش این مسائل باشد. اما اگر نگاه الهی به تاریخ بشه، اونچه که خدا از تاریخ بیان میکند این است که انبیا گلوگاه‌های تاریخ هستند که اون ستارگان درخشان تاریخ و بعد رسول اولوالعزم در بین انبیا اون خورشیدهایی هستند که می درخشند و رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله محمد و آل محمد و عجل. اون حقیقتی که تاریخ رو میتونیم با نگاه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر جدیدی بکنیم یا تفسیر اطلاقی بکنیم. اون تفسیر اطلاقی که همه انبیا ظهورات نبی ختمی میشند با نگاه به تاریخ، با این نگاه اصلا انسان معنای دیگری پیدا میکند. اون موقع تو این نگاهی که اساس تفسیر تاریخ و نگاه به انسان رو بر این اساس قرار دادیم، اون موقع تو دین ختمی هم باز گلوگاه های تفسیر میشه که این گلوگاه ها خودش در حقیقت چی هستش؟ تو رابطه با دین ختمی حتی ادیان سابق رو تفسیر میکنه. لذا میبینیم از آدم سلام الله علیه توسلشون در ساعات سخت از جمله در تلقی توبه، یا نوح نبی در نجات و حرکت در اون گرداب موجهای سهمگین، و یا انبیاء دیگه موسای کلیم در عبور از دریا، و یا عیسای مسیح در مواقع سخت، همینا در روایت آمده، توسلشون برای نجات در اون لحظه به یه حقیقت. حتی ابراهیم خلیل در وقت ذبح که و فدیناه و به ذبح عظیم، همه اینها در اون لحظه که سخت‌ترین لحظات وجودی اونهاست، توسلشون به یه حقیقتی است که این اعتباری نیست، یک حقیقت است، یک اطلاقی است که اونها می‌فهمیدند، اونها به تعلیم الهی یاد گرفته بودند، که توسل به امام حسین علیه السلام رو نجات دهنده و اون رمز عبور از اون جریان سخت می دیدن و اون رابطه رو نجات خودشون سلام علیکم ورحمت الله در اون لحظه می دیدن و می یافتن. این حقیقت وجودیست که گاهی به لسان صریح، گاهی به لسان رمز در روایات ما بیان شده. اون موقع جریان امام حسین علیه السلام در دین ختمی که نماد نجات برای اون ستارگان و خورشیدهای هدایت بوده که اونها توسل پیدا می کردن، این حقیقت در دین ختمی تمام حقیقتش رو برای ما آشکار کرده و جایی شده، کاری شده، اون چیزی که ستارگان می فهمیدند، خورشیدها می یافتند، فراگیر میشه برای همه مردم در نجات. این فراگیر شدن که همه مردم این حقیقت رو برای نجات ببینن و متوسل بشن و در تمام طول زندگیشون به او متمسک بشن، این یک در حقیقت رشد عظیم عالم وجودی است که خدای سبحان اجازه داده، عنایت کرده که این در امت ختمی محقق بشه. یه امر ساده‌ای نبوده که در دسترس باشه، این یه چیز کوچکی نبوده که هر کسی بفهمه و به او متوسل بشه. این حقیقتی بوده در طول تاریخ، اولوالعزم من الرسل به او متوسل می شدن، انبیاء بزرگ به او متوسل می شدن، بقیه به تبع اونها یه سایه‌ای، یک رشه‌ای، یه نازله‌ای رو می فهمیدن و توسل داشتن، اما نمی دونستن چیه. لذا این جریانی که توسل به امام حسین علیه السلام هست، یه تحفه ارزشمند عظیمی است که خدای سبحان برای مقام اطلاقی و رسیدن به اون اطلاق در امت ختمی قرار داده. این رو به عنوان عظمت مسئله تو ذهن داشته باشیم. بعد تو جریان امام حسین علیه السلامی که محقق شده، حقیقت اون فرمایشی که مرحوم علامه دارن که مسالک اخلاقی رو سه رتبه میکنن، که در رتبه اول که رتبه همون مدح و ذم عامه است که مکتب ارسطویی ها و افلاطونی اون است که بر اساس مدح و ذم عامه که این رو مردم میپسندند پس انجام بده، اون رو مردم نمیپسندند پس ترک کن، بر این اساس این مسلک اول. مسلک دوم بر اساس ثواب و عقابه که این به اصطلاح عمل این ثواب رو دارد انجام بده، این عقاب رو دارد ترک بکن، که اینجا ملاک حق است، ملاک واقعیت است، مدح و ذم عامه اعتبار بود، اما ثواب و عقاب حقیقت است و این حقیقت رو در نظام وجودی انبیا به عنوان مسلک ثواب و عقاب، مسلک سوم مسلک نبی ختمی، مسلک نبی ختمی مسلک محبت است. یعنی اگر کسی از مسلک ثواب و عقاب حرکت کرد رسید به مسلک محبت، در مسلک محبت انسان فعل رو انجام میداد چون خدا محبوبشه، چون عاشق خداست، چون میداند به غیر از او قادری قاهری عزیزی در عالم نیست، که ان العزت لله جمیع هو القاهر فوق عباده، قدرت مطلق اوست و خضوع در مقابل قدرت مطلق شوقی و فطری است. یعنی اگر کسی به تعبیر مرحوم علامه در مقابل قدرت خاضع است، خضوع در مقابل قدرت فطری است و اگر این قدرت اطلاقی باشد خضوع اطلاقی است. هر چقدر ادراک این قدرت بالاتر باشد خضوع نسبت به این قدرت بالاتر قرار تا خضوع مطلق بشه. خب این رو برای چی عرض کردم؟ عرضم این بود که در نظام وجودی حرکت حبی سریع ترین حرکت و نهایی ترین حرکت است. جریانی که محسن علیه السلام ایجاد کرد شدت محبت و شدت بغض رو، بغض رو نسبت به حدود، نسبت به اون رذائل، و حب رو نسبت به تمام خوبی و مقام امام در حقیقت ایجاد کرد. هیچ حرکتی تو مکتب نبی ختمی مثل جریان امام حسین علیه السلام از باب جریان حب و بغض قدرت ایجاد محبت و بغض نداره و این عادی نیست، و این عادی نیست، یک امر الهی است که خدای سبحان حرارتی در قلوب مؤمنین نسبت به امام حسین علیه السلام قرار داده، بلکه بالاتر، فقط در قلوب مؤمنین هم نیست، چون مخاطب امام حسین علیه السلام وجدان و فطرت انسان هاست، در همه وجدان ها و فطرت ها این محبت خوابیده و بیدار شدن این محبت و محبت فطری و محبت وجدانی اون حقیقتی است که در نظام امام حسین علیه السلام امکان زنده شدن دارد و بیدار شدن دارد. شاید ما اگر بخوایم قدیر رو بفهمیم، اگر بخوایم فاطمیه رو بفهمیم، اگر بخوایم رسالت نبی اکرم رو بفهمیم، زیباترین حقیقتی که این مسئله رو آشکار میکنه جریان محبت امام حسین علیه السلام است. هم محبتش هم بغضش، حالا فرصت تفکیکش و تبیینش بیشتر از این نیست. پس اگر سرعت حرکت در کمال میخواد انسان براش ایجاد بشه، این سرعت حرکت با محبت امام حسین علیه السلام امکانش هست و اینم فراگیره. اون حرکت حبی که اینا رو که دارم میگم، اینا دقت بکنیم، اینا راهکاره. اون حرکتی که برای اولیا با حرکت حبی محقق میشد، برای خواص با حرکت حبی محقق میشد، دست عده‌ای خاص فقط به او میرسید که ادراک این محبت الهی رو بکنن، در جریان امام حسین علیه السلام فراگیر شده. از یک کودکی که تو مجلس امام حسین علیه السلام شرکت میکنه تا اون کسی که گاهی به این مجلس پا میگذارد، تا اون کسی که اونجا خادم است و مقیم است و دائما اونجاست، همه اینها این رو میتونن بچشن با مراتبشون و این حرکت حبی رو تجربه بکنن و این خاطره و عظمت در جریان اربعین اوجش رو آشکار میکنن، که یه حرکت فراگیری که انسان حشرش با امام در چند روز متوالی، بلکه مدتی قبل آماده میکنه خودش رو تا وارد بر این حرکت بشه، که در این حرکت همه اسم و رسم ها محو میشه، همه منصبها محو میشه، همه تعینها رفض میشه، تعینی باقی نمیماند الا تعین زائری و خادمی. یعنی حیثیت هر کسی در رابطه با اربعین حیثیت یا خدمت است یا زائر است، یا خادم است یا زائر است. خادم و زائر هم فقط حیثیت ربطی است، یعنی هیچ حیثیت تعینی تو این نیست. این نیستش که این رئیس قبیله است، این نیستش که این نمیدونم کی منتسب به کیست، این نه، همه اینها در اونجا چی میشه؟ این هیچ جایی این امکان پذیر نیست. یه حرکت حبی قوی که انسان رو بکند از تمام این تعین‌ها، چه نسبت به خود اون شخصی که داره این حالت براش ایجاد میشه، چه نسبت به دیگرانی که دارن دیگران رو میبینن و خودشون رو میبینن، یعنی چه نسبت به خود شخص، چه نسبت به دیگران، این رفض تمام تعینات تو هیچ کدوم از این حیثیت‌ها و ارتباط‌ها به سادگی امکان پذیر نیست. اون چیزی که در قیامت انسان رو به او میخوانن یوم ندعو کل اناسن به امامهم، که حیثیت هر کسی فقط حیثیت ربطی میشه، منتسب به امام است و ارتباط با امام است و شأنیت امام است، اون چیزی که فقط به عنوان شأنیت امام دیده میشود در جریان اربعین تمرین میشه و ملکه میشه، به طوری که یا خادم است یا زائر است. البته خادم هم زائر هست اما یه مرتبه بالاتر است. چرا؟ چون خادم مقیم است. اما این خادم و زائر بودن داره چندین روز نفس کشیدن، خوابیدن، بیدار شدن، راه رفتن، خوردن، تمام در حقیقت لحظاتش، لحظات چیه؟ لحظات حشر با امام است، بودن با امام است، حیث ارتباط با امام است. یه نکته دیگر این است که یه موقع انسان از عمل به امام میرسد، یعنی میفهمد که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهی. هر خیری رو که قدم بگذاره انسان عمل بخواد بکنه بهش برسد، اصل و اول و آخر و فرعش همه منتهی به امام میشود. ان ذکر الخیر کنتم اوله. اما یه موقع از امام به عمل میرسد. دقت بکنید این دو خیلی زیباستا. یه موقع انسان از عمل میرسد که الحسن والله ولایت امیر المومنین علیه السلام، از عمل به امام میرسد، از اینکه شجره طوبی هر شاخه ایش خیریست به تنه شجره میرسد که ولایت است. اما یه موقع از چی؟ از ولایت به شاخه ها میرسد. تفاوتش این است وقتی انسان از عمل به ولی میرسد، قید و محدودیت عمل سر جاش محفوظ است، اما این قید انسان رو به مقام اطلاق هم رسانده، منتها با قیدش، با حفظ قید. اینو میگن قرب نوافل. یه موقع هستش که انسان از امام به عمل میرسد، یعنی وقتی که حشر با امام پیدا میکند به گونه ای که به عشق امام پا به صحنه پیاده روی و اون در حقیقت رسیدن در اربعین به امام میگذارد، اون موقع به واسطه این حقیقت اعمالی از او صادر می شود، از او خیراتی، برکاتی، کارهایی از او نشأت می گیرد، اعمالی از وجود او دیده می شود. اون موقع این عمل از ولایت رسیده به عمل، نه از عمل به ولایت. نمیدونم تونستم با اشاره با همین مقدار. لذا اونجا انسان از ولایت وقتی به عمل میرسه، مقام اطلاق عمل سر جاش در کار است و حد این شخص محدودش نمیکنه. چرا؟ چون از ولایت به اینجا رسید. این بحث بسیار مهمی است. ما نمیدونیم جریان اربعین با ما چه میکند، ما نمیدونیم که این جریان با درون ما، حقیقت ما و حقیقت عالم چه ها میکند، چه قوقایی ایجاد میکند. این باور هر چقدر برای ما قوی تر شکل بگیره، حسرت نبودنش یا جاماندنش شدیدتر میشه. باید بکوشیم به گونه ای که بخوایم تا اونجایی که امکان پذیره حاضر باشیم و تمام مقدماتی رو که امکان پذیره است فراهم کنیم. اگر انسان بی تفاوت شد، اگر انسان وقتی که دید ساده نمیشه راحت کنار گذاشت، گفت خب نمیشه دیگه تمام. اما اگر انسان بداند که این حقیقت با تک تک افراد، یک، با نگاه اجتماعی، دو، با نگاه تمدنی، سه، که هر کدوم از اینا تو جای خودش جای بحث رو داره، چه محرومیتی ایجاد میکنه نبودش و چه حقیقتی از انسان غائب میشه و مفقود میشه، حسرت این مسئله باعث میشه که انسان به راحتی این رو از دست نده. بذار اگر نمیشه خیلی برای انسان سنگین تمام بشه، نراحت، و به دنبال قضای او باشد. نمیگم بدل او، بدل به اصطلاح گاهی در حد مبدله، نه در حد بدل، نه، قضای او رو به جا بیاره. قضای او گاهی کارهایی است که نزدیک به او میشه، با به او شبیه میشه، اما هیچگاه نباید به عنوان بدل بهش نگاه کرد، بلکه به عنوان قضا باید به او نگاه کرد. چون اگر به عنوان بدل ببینیم، انسان قانع میشه، راضی میشه که این به جای او انجام. اما به عنوان قضا اگر ببینه، انسان نماز قضا رو اگر یه موقع ازش فوت شده با خجالت انجام میده، با شرمندگی، حسرت که این در جای خودش نیست. اگر محروم شدیم و نتوانستیم، نگاهمون این باشد که نسبت به اربعین حال خجالت و شرمندگی و جبران جاماندگی رو داشته باشیم. این نگاهی که حشر با امام است در مجالس امام حسین علیه السلام گاهی به صورت 2 ساعت 3 ساعت محقق میشه، اما در اربعین تو هر نفس کشیدن تو این ایام محقق میشه. لذا اونجا انسان ولایی میشه، انسان اونجا یه تربیت دیگری براش ایجاد میشه، لذت دیگری، عشق دیگری. غیر از این که این جریان اربعین یه نگاه تمدنی قوی است که اونم سر جای خودش بحث خودش رو دارد، که در جریان ظهور، جریان اربعین، مقام معظم رهبری هم 2-3 سال پیش که صحبت فرمودن، اونجا فرمودن که جریان اربعین در جریان ظهور چه نقش و تأثیر عظیمی دارد. ما گاهی اینها رو یه اعتبارات میدونیم. اگر اون جریان روایت ام سلمه که میفرماید پیغمبر وقتی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آمدن خانه ام سلمه و فرمودن که کسی وارد نشه، میخوام استراحت بکنم، امام حسین علیه السلام کودک وارد شدن، در زدن، دیگه ام سلمه دید نمیتونه جلو بگیره، وارد شدن، آمدن بر پیغمبر و رو سینه پیغمبر قرار گرفتن و اونجا دارد که جبرئیل نازل شد، جریان واقعی امام حسین علیه السلام رو اونجا گفتن و پیغمبر گریستن. وقتی که ام سلمه آمد دید پیغمبر گریه میکند، عرض کردن آقا جان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفتن جریان امام حسین علیه السلام رو جبرئیل برام بیان کردند و گفتند که چه خواهد شد. بعد اونجا دارد ام سلمه عرض میکند آقا جان خب میفرمودین، میگفتین، تقاضا میکردین که این جریان رو بردارن با این شدت. اونجا دارد که پیغمبر فرمودند در قبال این شهادت ظهور و اون قائم ما از نسل امام حسین علیه السلام قرار می گیرد. به ظاهر یک حرف ساده است، اما اگر سلسله علل عالم رو کسی به عنوان علت ببیند، این حقایق رو می فهمد که این جریان سبب ظهور است، فقط نسل ظاهری نیست، که نسل ظاهری هم عظیم است، اما فقط در این خلاصه نمی شود که اون علیت جسمانیه فقط نیست، که علت جسمانی هم از یک علت بالاتر نشأت میگیرد. لذا جریان اربعین و عاشورا و امام حسین علیه السلام هر چقدر قوت پیدا بکنند، هر چقدر گیرایش و مطرح کردنش عظیمتر باشد، با نگاه جهانی، با نگاه تمدنی، ظهور نزدیکتر خواهد شد. ظهور از درون در حقیقت جریان امام حسین علیه السلام محقق خواهد شد. لذا اگر اربعین گاهی برای ما به هر جهتی اختیاری یا غیر اختیاری برای ما محرومیت ایجاد میشه، سوز نبودن در اون حالت و نداشتن او و محرومیت از او باید اینقدر باشد که در سوز محرومیت از ظهور برای انسان محقق میشه. این نگاه رو اگر پیدا بکنیم، اون موقعی قدری حالمون نسبت به جریانات این روزها عظیمتر خواهد شد. انشاءالله خدای سبحان هممون رو امام حسینی بگرداند. انشاءالله خدای سبحان دل ما رو کربلایی و اربعینی قرار بده. انشاءالله حال زائری و خادمی رو در وجود ما شدیدتر از قبل قرار بده تا بهره‌مند میشیم از جناب آقای میریان و استفاده میکنیم. یه صلوات بلند مرحمت کنید.